بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. اینجا بهتر از اون سالن قبلیه؟ اینجا بهتره؟
اونجا بهتره، اونجا داشت میز داشت، اونجا بهتره.
آره اونجا میز داشت که
کلاس یه کوچولو بالاتره.
اینجا یا اونجا؟ اونجا بله. آره اونجا حالت میز گرد داره و بیشتر میشه گفتگو کرد و آره بله اونجا حالت درسته. خب پس گفتم اگه وقت اینجا رو مناسب بدونی میتونیم بهشون بگیم اینجا تشکیل، ولی اونجا به نظرم بهتره. آره میزم داره دوره همیه دیگه اونجا. آره خب با اجازهتون شروع بکنیم بحثمون رو. اگر خاطر شریفتون باشه من برنامه این جلسات پدیدارشناسی کربن یا میتونم دقیق‌تر بگم روششناسی کربن بود که عرض کردم برای اینکه دستمون بیاد که کربن در واقع چه روششناسی رو دنبال میکنه. ما یک آشنایی با خود روششناسی های مختلف یا رویکردهای مختلف به دین پژوهی رو مرور بکنیم، البته با تأکید بر اون جنبه هایی که تو فهم کربن بهمون کمک میکنه، نه اینکه مستقلا ما بحث رویکردهای دین پژوهی رو بخوایم دنبال بکنیم. عرض کردم که ما در واقع چند رویکرد داریم به طور مشخص: رویکرد الهیاتی، تاریخی، فلسفی، روانشناسانه، جامعه شناسانه و پدیدارشناسانه که جلسه گذشته من مرور کردم رویکرد الهیاتی و تاریخی و فلسفی رو. تا جایی هم که خب حالا میشد نقدهایی هم که به هر کدوم از اینها وارد بود عرض کردم. امروز میخواستم رویکرد روانشناسانه رو بیشتر باز کنم. از بین این چند رویکردی که نام بردم دو تاشون مخصوصا برای فهم کربن اهمیت داره. یکیشون همین رویکرد روانشناسانه است که امروز بحث خواهم کرد و دیگر رویکرد پدیدارشناسانه است. بنابراین تأکید بیشتری روی این دو خواهم داشت. خاطرتون هست که یک نقدی که به رویکرد تاریخی خواهش می‌کنم و رویکرد فلسفی وارد بود مخصوصا این بود که خب در رویکرد تاریخی گفتیم که ما فقط دین رو به عنوان یک امر ظاهری، به عنوان یک واقعی که در تاریخ اتفاق افتاده در نظر می‌گیریم، در صورتی که حقیقت دین چیزی فراتر از اون است که در تاریخه. ما اگه با رویکرد تاریخی بخوایم پیش بریم فقط مظاهر بیرونی دین رو در طول تاریخ میتونیم بررسی بکنیم. در مورد رویکرد روانشناسی هم فلسفی هم حالا توضیحاتی دادم و امروز در واقع بیشتر تأکیدم روی نقص‌های رویکرد فلسفی است و همین باعث میشه که ما رویکرد روانشناسی رو بخوایم جدی‌تر بگیریم و این عرض کردم که برای فهم کربن اهمیت. ببینید یکی از مشکلات رویکردهای فلسفی میشه گفت که این هست که دین رو ریداکشن میکنن به چیزی غیر از دین، دین رو تقلیل میدن به غیر دین. معمولا در رویکردهای فلسفی دین یا به اخلاق تنزل پیدا میکنه یا به متافیزیک که حالا هر کدوم رو قدری توضیح خواهم داد و یا به علم. یعنی ببینید ما اگر در واقع بحث تحلیلی و فلسفی درباره دین بکنیم معمولا بازتاب اون چیزی که در عقل ما داریم یا به اصطلاح محصول اون چیزی که از عقل به دست محصولی که از عقل به دست میاریم یا محصول عقل نظری یا عقل عملی. ببینید در عقل نظری، دستاورد عقل نظری فلسفه یا علمه، یعنی اون چیزی که ما عنوان فلسفه و علم داریم این دستاورد عقل نظریمون هسته که حالا این عقل نظریمون یه وقت به صورت تجربی و آزمایشی پیش میره و یه وقت هم به صورت مثلا منطقی، سوری و تحلیلی. ما از این طریق در واقع به نوعی است‌ها رو میشناسیم. است‌ها، هست‌ها، اون چیزی رو که در عالم هست. کار فلسفه و علم همینه که این از طریق عقل نظری هستش. اما ما یک عقل عملی هم داریم که در عقل عملی در واقع وظیفه ما شناخت باید هاست، به این معنا که چگونه باید باشیم و چه کار باید بکنیم. خب اگر ما در واقع رویکرد فلسفی به دین داشته باشیم، رویکرد فلسفی از این دو حال خارج نیست دیگه، یا عقل عملی یا عقل نظری. خب وقتی که با این دوتا عقل پیش میریم، دین تبدیل میشه به یکی از این ستا، یا نظام تبدیل میشه به یک نظام فلسفی، یا تبدیل میشه به یک نظام علمی، یا تبدیل میشه به یک نظام اخلاقی. وقتی که تبدیل شد به اخلاق، علم، یا فلسفه یا متافیزیک، دیگه خود دین چیزی ازش باقی نمیمونه. یک مثال ساده ابتدا عرض بکنم. ببینید مثلا ما حتی در فرهنگ خودمون وقتی که بحث فلسفی میکنیم درباره خدا، مثلا ملا صدرا و ابن سینا وقتی که دارن دین شناسی فلسفی میکنن، دستاورد اینها میشه مفهومی تحت عنوان واجب الوجود. یعنی شما میگید خدای ملا صدرا چیه؟ ملا صدرا چه اسمی برای خدا داره؟ واجب الوجود دیگه. ابن سینا میگه واجب الوجود، ملا صدرا همه فیلسوفان میگن واجب الوجود. ولی واجب الوجود غیر از خداست. در واقع میشه گفت که تقلیل فلسفی خدا هست واجب الوجود. من قبلا هم عرض کردم اتفاقا یه نقدی که پاسکال به فیلسوفان نظری داشت این بود که میگفت که این خدایی که شما میگید خدای یعقوب و اسحاق نیست. اونا نمیخواستن این خدا رو معرفی کنن، اونا نمیده بودن که واجب الوجود رو معرفی کنن. و یا این که ممکنه ما از طریق عقل نظری دین رو یک تبدیل کنیم به یک نظام علمی، به خصوص در دوران معاصر. فرض کنیم مثلا وقتی کسانی از دین تکاملی حرف میزنن، یا یه مثلا شکل سادهش در فرهنگ خود ما که ما سعی میکنیم تمام آموزه های دین رو به علم برگردونیم، چنان که گویی دین فقط تلیعه علم تجربی بوده. وقتی که مثلا ما میگیم آقا این چیزی که شما دارید درباره مثلا کهکشان ها در علم میگید، راجبه گردش زمین میگید، اینها رو هم قبلا دین گفته. خب یعنی در واقع جنس دین همین جنس علمه. یا مثلا حتی دیدید که گاهی مثلا بحثای بهداشتی طبی نمیدونم سلامت رو ما میگیم که خب این گونه نکات قبلا هم در دین آمده، ممکنه آمده باشه. ولی وقتی که ما همه دین رو بر میگردونیم به یک چیزی از جنس علم، اینم خودش دوباره یک تقلیله. من راجع به تقلیل دین به اخلاق بیشتر میخوام امروز صحبت بکنم، بخاطر اینکه این روی کرده روانشناسانه، حالا شخصیت هایی که مورد بحث من هست و اینها در واقع ما رو به فهم کربن نزدیک میکنن، اینها روی این قسمت بحث میکنن. ببینید
تحلیلی که گفتین نوعی زمینی کردن دین یا سکولار کردن دین نیست؟
به یک معنا بله، اصلا در واقع زمینه ساز سکولار کردن هم هست دیگه. یعنی وقتی شما تبدیلش میکنید به نظام فلسفی، وقت نظام فلسفی نظامی ساخته انسان ها.
خیلی تبدیل میشه بود که مثلا تمام موارد دین مرد مشاهد میارن چیزی
دقیقاً. بله، یعنی شما در واقع به هر کدوم از این ستا که تبدیل بکنید، دین تبدیل میشه به یک امر بشری، تبدیل میشه به یک امر بشری، یک چیزی که در محدوده درک و فهم بشر میگنجد، در محدوده درک و فهم بشر قرار داره. و حالا اگر توجه بکنید اون معنویتی که امثال کربن به دنبالش هستن، همیشه این معنویت یک وجه تنزیهی هم داره. تنزیهی که داره اینکه به از درک و فهم ما فراتر. وقتی که از درک و فهم ما فراتر بود، به تعبیر شما دیگه نمیشه تماما زمینیش کرد. دیگه نمیتوانیم حتی ما فهم خودمون رو هم از اون مطلق بکنیم. ببینید وقتی که ما دین رو تبدیل بکنیم به یک نظام فلسفی، هر نظام فلسفی باشه، خب یعنی اینکه دین همین است و جز این نیست. دین همینه که مثلا ملا صدرا فهمیده، دین همینه که ابن سینا فهمیده، پس فهم ابن سینا و ملا صدرا میتونه از اون مطلق بشه، یا را فرقی نمی کنه، یک فهم علمی میتونه از اون مطلق بشه. اما اینجا بحث اینه که در واقع ما آیا میتوانیم این کار رو بکنیم یا نه. ببینید من یکی از کسانی که به نظرم میاد خیلی قربان از او متأثر هست توی این زمینه، شلایر ماخر هست و حتی تو کتابهاش هم اشاره هایی به شلایر ماخر داره. شلایر ماخر رو اصطلاحا میگن پدر الهیات مدرن مسیحیه. فریدریک شلایر ماخر هم پدر هرمونتیک مدرن میدونن اون رو و هم پدر الهیات مدرن میدونن. ببینید شلایر ماخر در واقع میخواد در مقابل این تقلیل دین به چیز غیر دین بیسته و مخصوصا میدونید شلایر ماخر کانتیه. یه نکته ای عرض کنم که انگار تفکر غرب رو بعد از دکارت من گفتم کانتیه، بله، تفکر غرب رو بعد از کانت همش به ذیل کانت فهمید. شلایر ماخر در واقع میشه گفت که یک واکنشی هست در مقابل کانت، منتها در واقع در مقابل عقل عملی کانت. اجمالا عرض بکنم، ببینید کانت در عقل عملیش، خب میدونید کانت یک فلسفه نظری داره یک فلسفه عملی داره، اینو شما بهتر از من میدونید که در فلسفه نظریش کانت منتقد دینه. در فلسفه نظری کانت در واقع دو تا کار میکنه، به اون تا اونجاش که به دین مربوط میشه تا اونجاش که به خدا مربوط میشه. اولا براهین اثبات وجود خدا رو نقد میکنه، یعنی میگه که ما هیچ برهانی برای اثبات وجود خدا نداریم. براهین اثبات وجود نفس رو هم و مخصوصا جاودانگی نفس رو هم نقد میکنه. منتها از این نقدی که میکنه، خود نقد به نظرم خیلی اهمیت نداره، به هر حال خب دیگران هم این براهین رو نقد کردن. اون چیزی که اهمیت بیشتر داره اینه که کانت از این نقدش یک نتیجه دیگری میگیره و آن اینه که ایشون میگه که ما دو نوع متافیزیک داریم، یک نوع متافیزیک مشروع به اصطلاح و یک متافیزیک نامشروع، متافیزیک حقیقی و متافیزیک غیر حقیقی. منظورش از متافیزیک حقیقی اون متافیزیکی است که به نحوی پاش روی تجربه بنده، یعنی اونجایی که ما ممکنه بحث عقلی بکنیم ولی این بحث عقلی ما باید نهایتاً پای در تجربه داشته باشه، در احساس داشته باشه. لذاست که این جمله معروف کانت هست دیگه که میگه مفاهیم بدون ادراکات حسی نابینا هستن. یعنی اگر شما مفهومی داشته باشید و این به ادراک حسی مرتبط نباشه، این مفهوم چیزی رو بهتون نشون نمیده و ادراکات هم بدون مفاهیم، ببخشید ادراکات، ببینم جمله، مفاهیم بدون ادراکات حسی توهین و ادراکات بدون مفاهیم نابینا هستن. یعنی شما اگه مفهوم داشته باشید و اینو ادراک پرش نکرده باشید، این مفهوم تو خالی دارید و از اون طرف ادراک هم داشته باشید اما اگه مفاهیم نباشن که این ادراکات رو راهنمایی کنن، خب در واقع این مفاهیم، این ادراکات چی هستن؟ نابینا هستن، چیزی رو به شما نهایتاً نشون نمیدن. لذاست که کانت میگفت که ما وقتی که پامون از تجربه بریده میشه، از احساس بریده میشه، مثل پرندهی هستیم که در خلاء پرواز میکنه، بالبال میزنه ولی به جایی نمیرسه. ایشون میگه وضعیت ما در بحث از خدا یک چنین وضعیتی هستش، هم میتونیم اثبات بکنیم هم میتونیم ابطال بکنیم. لذا که اون مفهوم معروف کانتی که میگه بحث‌های الهیات، بحث‌های خداشناسی جدلی و طرفین هستند. جدلی و طرفین هستند به این معنا که هر دو نفر میتوانن برای اون دلیل بیارن. در صورتی که اگر بحث برهانی باشه فقط یک طرف میتونه دلیل بیاره، طرف دیگه نمیتونه دلیل بیاره. خب بنابراین
این متافیزیک مشروع
نامشروع منظورتون فنومنی؟ نه دقیقاً، در واقع منظور از متافیزیک نامشروع اون متافیزیکی است که فقط بر مبنای مفاهیم کار.
نه
دقیقاً
نمی‌شناسم. مثلا که میگین نفس و جاودانگی رو
هم انکار می‌کنه، کدوم قسمت تو عقل نظری انکار می‌کنه؟ ببینید در واقع به این معنا که متافیزیک مشروع اون متافیزیکی هست که بر اساس با مفاهیم پیش میره، مثلا مفاهیمی که از ادراکات حسی پر شده. لذا که مثلا کانت خب فیزیک رو مشروع میدونه، فیزیک همه یه فیزیک میدونه که تجربه نیست، یعنی ما فیزیک نظری هم داریم. فیزیک نظری خب شبیه فلسفه است دیگه، به لحاظ اینکه بحث آزمایشی محض نیست، اما این فیزیک نظری پاش روی تجربه بنده. حالا راجب اون پدیده را عرض خواهم کرد. ولی اگر شما راجب مفاهیمی حرف زدید، راجب چیزی حرف زدید که هیچ تجربه‌ای به ازاش وجود نداره، این رو اصطلاحاً این نوع مفاهیم رو کانت بهشون میگفت آیدیا.
ایده هاش خیلی چیز نیست، یعنی در واقع این سه تا ایده اصلی یکیش در واقع جاپانیکیه و اونجا هم در واقع یه جور داره تلاش میکنه از همون استنتاج تجربی در واقع این سه تا مفهوم، در واقع سوژه توی این سه تا مفهوم ساخته میشه.
منتها تو عقل نظری این هر سه مفهوم به اصطلاح ایدن به این معنا که توهی از ادراکند، و لذاست که این سه تا مفهوم رو کانت اگه توجه بکنید تو عقل نظری میگه که من امکانشون رو نشون میدم ولی اثباتش رو نمیتونم بکنم. میگه ممکنه خدا وجود داشته باشه، حالا بیشتر توضیح میدم. ایشون میگه که من این سه تا ایده رو که حالا موضوع بحث ما میرسیم بهشون بیشتر، یعنی ایده خدا، جاودانگی و اختیار رو در عقل نظری فقط امکانشون رو نشون دادم، نه اینکه اثبات کرده باشم. اینکه اثبات نکردم به این معناست که هم میشه دلیل برای وجودشون آورد و هم دلیل برای عدمشون آورد. این تعابیر مخصوصا اگه شما دونید کانت خیلی دقت میکنه روی این دوتا اصطلاح که امکان و اثبات. میگه در عقل نظری من امکانشون نشون دادم، بله اینا میتوانن به عنوان صورت‌های ذهنی به عنوان مفاهیم در ذهن ما وجود داشته باشن، اما وقتی که در ذهن ما وجود دارن آیا میتونیم بهشون معتقد باشیم یا نه؟ باید برهان داشته باشیم برای اونها و هیچ برهانی نمیتوانیم اقامه کنیم، چون همون مقدار که ما برهان اقامه میکنیم بر بودنشون، مخالفم میتونه برهان اقامه کنه بر نبودنش. بنابراین او وقت ما وقتی که راجع به مفاهیم اینچنینی حرف میزنیم، اینجا همون مابعد و طبیعه نامشروعه که یکی از بحث‌های مشهور کانت اتفاقا تو همون نقد عقل محض اگه ببینید بحث حدوث و قدم عالمه. میگه در طول تاریخ یه عده اثبات دلیل آوردن که عالم قدیمه، یه عده هم همچنان دلیل آوردن که عالم حادثه. پس اینجا در واقع بحث دیالکتیکیه، بحث برهانی نیست، که چون برهان به اصطلاح منطقی میگن البرهان واحد، یعنی برهان فقط یکیست، یعنی اگر مطلبی برهان داشته باشه فقط یک برهان میشه بر او اقامه کرد و یک طرف هم میتونه اقامه بکنه. اگر غیر از این باشه که هر دو بیارن و دلایلشون هم یک قوت برابر داشته باشه، بس معلومه که اونجا برهان نیست، جدله. منتها کانت خب در عقل نظری به این معنا مخالفت میکنه با اثبات دین، ولی البته برخلاف کسانی مثل هیوم دین رو ممتنع نمیدونه، محال نمیدونه. مثلا کسی مثل هیوم خب وقتی که رد میکرد برای این اثبات وجود خدا رو، از این نتیجه میگه اصلا خب خدایی وجود نداره. هیوم ازش شکاکیت و الحاد رو نتیجه می گرفت از بحث خودش، ولی کانت شکاکیت و الحاد رو نتیجه نمی گیره، به اصطلاح لاعدریگری رو نتیجه می گیره. و خب فرق میکنه لاعدریگری با شکاکیت با الحاد. یعنی در واقع کانت داره میخواد راه رو باز بکنه، میخواد باز بکنه برای اینکه خب ما تلاش دیگری بکنیم، از راه دیگری وارد بشیم. اتفاقا تلاش کانت همونطور که میدونید خب در عقل عملی به اجرا در میاد. در اون کتاب نقد عقل عملی کانت میاد نگاهش کاملا ایجابی هستش و سعی میکنه که اثبات بکنه چیزی رو که در نقد عقل نظری خودش گفته بود که اثبات پذیر نیست. اینجا من خیلی چون بحثم نمیخوام معطوف به کانت باشه، میخوام در واقع بگم که این بحث روانشناسی دین چگونه واکنشی به کانته و شخصیت هایی که اینم فقط برای اینکه معلوم بشه بحثمون، شخصیت هایی که کوربن ازشون متأثر هست، جالبه که اینها در واقع کانتی هن. اما کانتی نه به این معنا که موافق کانت باشن، چون میدونید خیلی از کانتی ها هستن که در واقع با کانت مخالفن، خانش دیگری از کانت دارن، ولی تو زمین کانت بازی میکنن، تو از اون تو اون برنامه که کانت چیده قرار دارن. ببینید شلایر ماخر به عنوان یک الهیدان مسیحی، به عنوان یک متفکر مسیحی، دغدغه ای اصطلاحاً میشه گفت مدافعه گرانه داشت. میخواست در اصل نشون بده که دین از جنس فلسفه و علم و اخلاق نیست. به همین دلیل کانت رو نقد میکنه. کانت حالا پروژه‌ای که ارزن تو عقل عملیش داره این هست که میخواد بگه که دین از جنس اخلاقه یا دین همون اخلاقه. چجوری این رو به اجرا در میاره کانت؟ ببینید در واقع دو تا مؤلفه اصلی دین، ما خودمونم میگیم دیگه، مبدأ و معاد. دین چیزی جز اعتقاد به مبدأ و معاد نیست دیگه. مبدأ این اعتقاد به خدا، معاد هم یعنی اعتقاد به جاودانگی نفس. کانت این دو اصل اساسی دین رو از طریق عقل عملی خودش میخواد اثبات بکنه. ببینید یک مفهوم اساسی در عقل عملی کانت چیزیست که اصطلاحاً بهش گفته میشه استقلال اخلاق، یا به تعبیری که خود کانت به کار میبره آتونومی. آتونومی ترجمه به اصطلاح تحت لفظیش میشه خود آینی. حال بگی که خود اخلاق خود آینه، اخلاق آینش رو قانونش رو از جای دیگری نگرفته. آتونومی از همون نوموسه دیگه، ناموسه، یعنی ناموس اخلاق، قانون اخلاق از جای گرفته نشده. ببینید نوعاً ما وقتی که راجع به اخلاق بحث میکنیم، اخلاق رو مبتنی میکنیم بر یه چیزی غیر از اخلاق. اگر توجه کنید که از بحث‌های اصلی فلسفه اخلاق رابطه است و بایده، یعنی همیشه میگیم که بایدهای اخلاقی مبتنی بر یک استهایی هستن. مثلا کسی اخلاق رو مبتنی میکنه بر دین، یا اخلاق رو مبتنی میکنه بر یک نظام فلسفی، بر یک نظام علمی. کانت میگفت که اخلاق بر هیچ چیز دیگری مبتنی نیست. اما حالا آرمان اخلاق، یعنی عمل اخلاقی رو کانت میگفت که عمل اخلاقی اون چیزیست که مطابق با دستور وجدان باشه. من این قسمت رو مجبورم خیلی خلاصه بگم، ولی در این حال یه سری نکاتی هم هست که فکر میکنم هی به نگم چون بحثمون روشن نمیشه. ببینید کانت میگفت عمل صحیح عملیه که مطابق با قانون اخلاق باشه، اما مطابق بودن کافی نیست، هم باید مطابق با قانون اخلاق باشه و هم از روی احترام به قانون اخلاق باشه. به تعبیری که خودش به کار میبره، عمل اخلاقی هم باید لگالیتی داشته باشه و هم مورالیتی. لگالیتی یعنی قانونی باشه، یعنی منظور از قانونی بودن مطابق با قانون باشه. مورالیتی یعنی از روی احترام به قانون انجام شده باشه. خب پس در واقع از نظر کانت ما عمل اخلاقی رو اگر به خاطر چیزی غیر از احترام به قانون انجام بدیم این ارزش اخلاقی نداره، ولی اون که مطابق با قانون هم باشه، یعنی مثلا راستگویی، درست کرداری، نمیدونم احترام به دیگران، نفس خود این عمل رو کانت اخلاقی نمیدونه. میگه اگر من این کارو انجام بدم به خاطر احترام به قانون، خب خیلی وقتا ما اینها رو انجام میدیم اما به خاطر احترام به قانون نیست، با یک انگیزه دیگری است. میگه این کار ممکنه به لحاظ اجتماعی ممدوح باشه ولی به لحاظ اخلاقی ممدوح نیست. خیلی در واقع شبیه هست به اون بحثی که ما درباره نیت داریم که میگیم ارزش عمل به نیت آن هستش نه به خود عمل. ولی دست که مثلا ممکنه ما حتی گاهی کاری هم انجام ندیم ولی بگیم که این عمل نزد خداوند معجوره به خاطر اینکه ما میخواستیم انجام بدیم ولی نشده.
این بحثی که بین اشاعره و معتزله بحث میشه از قدیم راجع به اخلاق و اینجوری هرچه، یعنی این موازین اخلاقی رو ما با عقل خودمون چون خدا گفته خوبه یک چیز بحثی برن.
کانت در واقع کاملا مخالف اشاعره است. یعنی کانت اخلاقی رو مثل اخلاق اشاعره یا اخلاق دینی رو اصطلاحاً بهش میگه دگر آینی، یعنی اونجا ما دستور اخلاق رو از جای دیگری گرفتیم، اخلاق باید دستورش رو از خودش بگیره. وقتی که از خدا میگیره بله اصلا در واقع میگه هر جایی که فرقی نمیکنه هر چیزی غیر از اخلاق در اخلاق مداخله بکنه اون دیگه اخلاق نیست. پس اخلاق باید دستورش رو از وجدان بگیره، اما فقط این نیست که دستور رو بگیره، عمل به اون دستور رو هم مطابق از روی احترام به خود اون قانون باشه. اگر از روی احترام نباشه اون ارزش اخلاقی نداره.
خب اینجا برای قانون اخلاقی یه تقدس که قابل احترام
به یک معنا بله، یعنی در واقع اتفاقا کانت تعبیر قداست رو هم حتی به کار میبره، یعنی اینکه غایت اخلاق رو رسیدن به یک نوع قداست میدونه. و خیلی اینو عرض بکنم داخل پرانتز، خیلی شگفت انگیزه به نظرم نظام اخلاقی کانت و جالبه که حتی فیلسوفان اخلاق بعدی هم که هستن نتونستن از زیر سیطره کانت بیرون بیان، یعنی منتقد کانت هستن. بعضی ها مثلا فرسونید متافیزیک کانت رو قبول ندارن، اون اخلاق دینی کانت رو قبول ندارن، ولی این تصویری که کانت از اخلاق ارائه میکنه این رو کاملا انگار بهش ملتزم هستن. به طور کلی میشه گفت که امروز تفکر غرب، تفکر اخلاقی غرب یا هابزیه یا کانتی، یا هابزیه آره، یعنی در واقع
در تماس با وجدان چنان نسبی میشه که دیگه به اصطلاح خیلی به این معنا حافظی و ماکیاولیستی میشه، در واقع در نهایت اون قانون اصلی میشکن. حتی مثلا تو سطح جامعه شناسی هم حدیثیسته که کار بکنه، یعنی همون اگر مثلا های دیگه هم نگاه کنیم دازاین شماست، جا هستی شماست که وجدانش با همه وجدان ها برابر نیست.
ولی ببینید آره، اگر ما اونجا اخلاق رو تبدیل به چیزی غیر از اخلاق میکنیم، اما اگر مثلا اخلاق رو بخوایم به عنوان یک نظام مطلق در نظر بگیریم، چون اینجوری در نظر بگیرید تبیین کانت از همه تأثیرگذارتر و معقولتره. و اون چیزی که شما میفهمید بله، مثلا کسانی با یک نگاه دیگری به اخلاق نگریستن، یعنی نخواستن خود اخلاق رو تبیین بکنن. مثلا ممکنه که نتیجه خیلی از اون تحلیل‌های هابزی این بشه که اصلا چیزی به نام اخلاق وجود نداره، اون چیزی که هست عرفه. ولی اگر بخوایم، یعنی کانت میدونید حرفش این نبود که اخلاق رو میخواد اثبات بکنه، میخواست اخلاق رو تبیین بکنه.
واقعا مسئله این بوده که همیشه نقد همینقدر که کانتیه نیچه‌ای هم هست
در واقع بعد از نیچه عملا مسئله اینه که اینتنشن فرد خیلی تحت تاثیر دازایی میشه یا خیلی تحت تاثیر هستی اجتماعی شد. بنابراین هیچ لحظه ثابتی به این معنا تا این اواخر که مثلا آدم هایی مثل بدیو و اینا میان خیلی نظام حقیقت میسازن خودشون رو بس میکنن یه جوری به افلاطون که بگن نه ما از یه نظام حقیقتی صحبت میکنیم که خیلی استواره، ولی عملا اخلاق تو این عقل دوم با به اصطلاح چیز که دستکاری کردن نقد سوم یعنی همون جایی که قضاوت شکل میگیره چنان واقعا به نظرم در هم میپیچه که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه.
آره یعنی ببینید یه جور در واقع اگر ما توی عقلانیت مدرن باشیم نه در واقع پست مدرن، این که شما میفرمایید نگاه پست مدرنه که اصلا در واقع اون عقلانیت رو به نوعی کنار گذاشته، ولی در فلسفه اخلاق غرب به خصوص چیزی که الان هستش خب اینایی که نوعا فیلسوف اخلاق هستن اینا مدرن هستن پست مدرن نیستن، یعنی یک عقلانیت عام رو مبنا قرار دادن، ولی اگر اون عقلانیت عام رو مبنا قرار ندیم خب خیلی متفاوت میشه. اخلاق هم توی این عقلانیت عام معنا پیدا میکنه، یعنی توی این عقلانیتی که به دنبال یک اصول ثابتی برای رفتار هست.
استاد در واقع اینجا چیزه، این در واقع مسئله اینه که واقعا این تحول هگلی رو اینجا نمیشه نادیده، یعنی ما اصلا اگه خود کوربن هم این وسط در واقع نگاه کنیم باز به عنوان کسی که نمیدونم واقعا میشه بود که حساب پستین و درمیسی یا هر چیزی واقعا میداره میگه که خب بعد از هگل دیگه، یعنی حتی تو خود آلمان هم دیگه عملا بعد از هگل حتی کانتی ها نوکانتی میشن دیگه، یعنی به این نتیجه برسه که تاریخ این وسط اینقدر جدی ماجراش دیگه ما نمیتونه. حالا این که شما میفرمید شما خیلی آشنا هست به رسته و مسائل بحث اخلاقی تو غرب و اینکه به یه شمایش هم خیلی از افراد دیگه تو اینا ترجمه میکنیم اینا، ولی اون واقعا مسئله اینه اونجا این تاریخ مثلا انگار بیست چیز میمونه بی اصطلاح همینجور رها میشه.
آره ببینید اگر ما یعنی با یک نگاه دیگری بخوایم اخلاق رو بررسی بکنیم اون موقع خیلی بحث متفاوت میشه، منتها حالا اون چیزی که سنت فلسفه اخلاق غرب هست و کسانی هم که عرض کردم چون در واقع خود ما هم میخوایم نارسایی این نگاه رو مطرح کنیم، ولی کسانی که با این عقلانیت مدرن به بحث نگاه میکنن بهتر از کانت کسی اخلاق رو تبیین نکرده، ولی ممکنه ما به این عقلانیت نقد داشته باشیم و یا در واقع خود این عقلانیت هم دستخوش نوعی تقلیل گرایی بدونیم که تمام وجود انسان رو مثلا داره تنزل میده به اون رفتارهای اخلاقی محض. و اتفاقا من همین نکته رو میخوام بگم که کسی مثل شلایر ماخر نقدش به کانت همین هستش، ولی صرف نظر از این که ما از مثلا منظر شلایر ماخر یا منظر هر فیلسوفی که به جوانب دیگر انسان توجه کرده اگر از غیر از این نگاه به کانت نگاه بکنیم خیلی دقیق اخلاق رو تبیین میکنه. و اون چیزی که حالا در فلسفه به خصوص فلسفه تحلیلی یا فلسفه انگلیسی زبان هستش خب اخلاق رو فارغ از اینها نگاه میکنه، یعنی در واقع وقتی که صحبت از اخلاق میکنن صحبت از زبان اخلاق میکنن که این زبان اخلاق رو ما چگونه تحلیل بکنیم. عرض میکنم هنوز نرسیدم که در اون خودم خود کانت رو ببینیم و بعد ببینیم که مثلا شلایر ماخر چجوری نقد میکنه. ببینید من تا کانت داشتم این نکته رو میگفتم که کانت میگفت که انگیزه اخلاقی ما جز احترام به قانون نباید چیزی باشه، یعنی و ما دستور اخلاقی رو از هیچ جا نمیگیریم، ولی از طرف دیگر میدونید که کانت در واقع نیهیلیست نیست، یعنی نمیخواد بگه که اخلاق هیچ غایتی نداره. خب که میپرسیم که ما این رفتارها رو انجام میدیم برای چی؟ برای اینکه به کجا برسیم؟ کانت میگفت که خب غایت اخلاق در واقع رسیدن به خیر اعلاست. اصطلاح خیر اعلا در واقع ترجمه سوموم بونوم هست، یه واژه لاتینی هم به کار میره سوموم بونوم، بونوم یعنی خیر دیگه، خیر اعلا خیر برتر. خیر اعلا از نظر کانت دو تا مؤلفه داره. این دو تا مؤلفه یکی سعادت هست و یکی فضیلت. یعنی ما غایت زندگیمون اصلا اگه در نظر بگیریم سعادت و فضیلته. ببینید اینا رو کانت در کنار هم در نظر میگیره. معمولا گفته میشه که خب غایت زندگی سعادت دیگه، ولی وقتی که دقت کنیم میبینیم که نه، هر سعادتی ارزش این رو نداره که آدم به دنبالش باشه. سعادت رو اگه مثلا به عنوان حالا در واقع برخورداری گاهی مثلا میگن التزاز ثابت، التزاز پایدار، یعنی اینکه آدم التزازهاش آنی نباشه، در دراز مدت در واقع از این برخوردار بشه، هم مثلا در دنیا و هم در آخرت از این التزازها برخوردار بشه، اینو ما میگیم سعادت. مثل امروز میگن توسعه پایدار، در واقع سعادت هم اینو برخورداری پایداره. منتها کانت در واقع سعادت رو خیر اعلا نمیدونه، غایت زندگی نمیدونه به تنهایی. در واقع سعادت متناسب با فضیلت رو خیر اعلا میدونه. منظور اینه که ما به همون مقدار از سعادت برخوردار بشیم که از فضیلت برخورداریم، یا به تعبیر دیگر متناسب با فضیلتمون سعادتمند باشیم. ببینید ما امروز در همین زندگی خودمون که نگاه میکنیم، خیلی هستن که ممکنه سعادتمند باشن به این معنا که از التزازهای پایدار برخوردارن، ولی این واقعا سعادت نیست دیگه، چون اینا ممکنه آدم های بیفضیلتی باشن. و از بله ببین مثلا فرض کنید که یک آدمی که مثلا در یک خانواده مرفعی متولد شده، خوب میتونه زندگی بکنه، رفاه داشته باشه، بیمار نباشه، نمیدونم عمر معقولی داشته باشه، ولی به خیلی از فضیلت ها هم پایبند نیست. خب ما این رو، یعنی یک چنین آدمی رو کسی مثل کانت یا حتی خود شماها هم وقتی دقت کنید اینو نمیگیم سعادتمنده. کسی آرزو نمی کنه که کاشکی من جای اون باشم. اگه کسی به آرزو کنه الان اینجوری بله، ولی آره مثلا یه آدمی اگه فکر کنه آرزو نمی کنه کاشکی من جای اون باشم، و حتی مثلا ممکنه اگه دقت بکنه احساس ترحم هم نسبت به او داشته باشه. از اون طرف آدم با فضیلتی هم که در زندگی مفلوکه، این آدمی که با فضیلته ولی خب برخوردار نیست، اینم کسی آرزو نمی کنه کاشکی من جای اون باشم. کانت میگه که ما به این آدم احترام میذاریم، یعنی به آدمی که با فضیلته احترام میذاریم، ولی نمیخوایم خودمون جای اون باشیم. نوعا اینجوریه که آره مثلا فرض کنید که یه دقیقا بله آره
ببینیم رابطه هست بین فضیلت و مفلوک بودن یا نه. آره چه رابطه بین
مثلا ببین فرض یه رفتگری که مثلا پیش میاد دیگه، تو این سال هم چندین بار شده که مثلا یه اموال زیادی رو پیدا کرده بعد اونو برده تحویل داده. خب من هیچ وقت ممکنه از آرزو نکنم کاش که من این کارو کرده بودم، ولی میگن چقدر آدم خوبیه، براش احساس احترام میکنه. اتفاقا کانت نکتش همین بود، میگفت که در دنیای ما پیش نمیاد که فضیلت و سعادت با هم منطبق باشن، ممکنه اتفاق بیفته ولی قاعده نیست که هر کس به اندازه فضیلتش سعادت داشته باشه. خب از اون طرف اگر اینها با هم هماهنگ نشن، منطبق نشن، در واقع اخلاق ابتر میمونه.
شما چه میگی به من یوت حکمت قرآن میگه و یوت حکمت بوتی خیر کسی را بیدیم خیر خیر اعلایی که اینجور مطرح شد میخوایم با قرآن موازی کنیم خیر کسی که قرآن میگه اینا چه ربطی به این با قرآن تشابهاتی پیدا میشه؟
به نظرم میاد که حالا کانت که خب در واقع اصلا اخلاق رو فارغ از دین مطرح میکنه، یعنی نگاه دینی نداره، نکته ای ما هم همینه، ولی حالا اگر بخوام بگیم مثلا اون حکمتی که قرآن میگه به نظرم خیلی فاصله داره با این چیزی که کانت میگه. بله، یعنی اصلا خود اون که حالا بخوایم باز بکنیم که منظور از حکمت در قرآن چیه، که بله منظور از حکمت، ولی شاید مثلا اگه حکمت رو به اون معنای فرزانگی فرونسیسی که ارسطو میگفت بگیریم مثلا نزدیک میشه به این بحث اخلاقی، ولی به نظرم راهم رو دور میکنه چون خود اون نیاز به بحث تطبیقی دیگری داره. بعد عرض بکنم خدمتون که پس میگفت که این نظام اخلاقی اگر بخواد ابتر نمونه باید فرصتی برای انطباق این دوتا وجود داشته باشه. بنابراین کانت به مفهومی که اصطلاحاً خودش میگه اصل موضوعه اخلاق، اصل موضوعه اخلاق رو مطرح میکنه و میگه که یکی از اصول موضوعه اخلاق جاودانگی نفسه، پس ما باید باشیم که پاداش فضیلت رو ببینیم. یعنی این در یک ابدیت ممکنه، در یک ایترنیتی ممکنه، نه در فرصت محض. بس ما باید باشیم. لذاست که اصل جاودانگی نفس یا ایمورالیتی رو کانت در واقع به عنوان اصل موضوعه اخلاق، اصل موضوعه به این معناست که ما یک اصلی رو مفروض میگیریم تا یک نظام به پا بشه، در واقع انگار که پایه‌ای هست برای اون نظام به این معنا. پس اثباتش نمی‌کنیم که اصل موضوعه اخلاق، اگر اون یعنی فرض داشته که تمام این مقدماتی که من چیدم درست و دقیقه، ولی این مقدمات اگر بخوان به نتیجه لازم برسن باید یک اصل موضوعی رو مفروض گرفته باشن، و این اصل مفروضه یعنی این که من وجودم تداوم داشته باشه، تداومش هم در یک ابدیت هست. اما خب اگر من حتی ابدی هم باشم بازم یعنی چنین قدرتی ندارم، چون من اگر بخوام سعادت رو متناسب با فضیلت بکنم دو تا چیز لازمه، یکی علم مطلق و یکی قدرت مطلق. یعنی اگر بخواد این کار اتفاق بیفته اینکه ما علم مطلق داشته باشیم، یعنی هم میزان سعادت رو تشخیص بدیم هم میزان فضیلت رو، و بعد تشخیص دادیم هم کافی نیست، باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. لذاست که کانت این دوتا مفهوم علم مطلق و قدرت مطلق رو وقتی که مطرح میکنه میگه خب این همون مفهومی است که ما از خدا داریم، بنابراین اصل موضوعه دیگری رو هم فرض میکنه و اون وجود خداست و خدا باید این کار رو بکنه. اما قبل از این یک اصل موضوعه دیگر هم کانت فرض گرفته و اون اختیاره. خب میگه اصلا کل نظام اخلاق مبتنی بر اختیاره، اگر ما موجودات مختار نباشیم که معنی نداره که کسی به ما بگه که این کارو بکن یا کارو نکن. یکی از اصولی که کانت مطرح میکنه یعنی که خیلی بدیهی هم هست و هم اینه که باید مستلزم توانستنه، out implies can، معمولا اینجوری میگن تو متون انگلیسی که وقتی که به کسی میگیم باید این کار رو انجام بدی، فرضمون بر اینه که اون میتونه انجام بده. پس اگر خداوند به ما یا نه اصلا خود اصلا در واقع ما امر و نهی اخلاقی داریم، نظام اخلاقی داریم، این نظام اخلاقی مفروضش مختار بودن ماست. لذاست که سه تا اصل اساسی رو که اگه توجه بکنی اینا هر سه به یک معنا دینی هستن، هم اختیار، هم جاودانگی و هم خدا رو کانت به این طریق اثبات میکنه. منتها ببینید آدم وقتی که بحث کانت رو میخونه خب برای دینداران جالبه دیگه، کانت از این طریق اومده دین رو اثبات کرده، ولی کسی مثل شلایر ماخر، حالا نکته بحث من اینه، کسی مثل شلایر ماخر میگفت که این چیزی که کانت اثبات کرده دین نیست، اخلاقه. این در واقع هویت دین رو از میان برده، و چون هویت دین رو از میان برده دین سرنوشتش به سرنوشت اخلاق گره خورده. حالا اگه کسی اخلاق رو نقد بکنه دین رو هم نقد میکنه. و بعد در واقع ما اینجا ممکنه با تعارض اخلاق و دین هم مواجه بشیم، چون بسیاری از بحث‌هایی که در دین هست ممکن اینا اصلا با تو اخلاق جور در نیاد. به عنوان مثال خود کانت بعد از این که یعنی در واقع در کنار نقد عقل عملی که نگاه دینی و اثباتی داره، یه کتاب دیگه داره کانت که اون هم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان دین در محدوده عقل محض. وقتی که میگه دین در محدوده عقل محض، یعنی همین، داره سعی میکنه که دین رو با این عقل اخلاقی، با این عقل عملی بسنجه و ببینه که کجاهاش با این سازگاره. مثلا وقتی که به مفهوم مثل عبادت میرسه، خب میگه که عبادت اخلاقی نیست، در واقع چون اخلاق یکی از دستورهای اخلاق حریت آزادگیه، ولی اخلاق میاد حریت رو از ما میگیره، آزادگی رو از ما میگیره. در واقع نقدی که به این تقلیل گرایی وارد میشه، خیلی ساده بخوام عرض کنم، مثلا همون قولی هست که تختی داشت و انسانها رو میگرفت، میدید که اگر اینها مثلا قدشون بلندتر از اون تخت بود پاشون رو کوتاه میکرد، اگر کوتاه‌تر بود میکشید اونها رو و اندازه اون تخت خودش میکرد. وقتی که میگیم دین در محدوده عقل محض، یعنی این که ما در واقع هر جا که بلند بود کوتاش کنیم و هر جا که کوتاه بود بکشیمش تا با قامت عقل جور در بیاد. اما در واقع جمله داره شلای باخر، بد نیست که این جمله رو بخونم، ایشون میگفت که عمل پراکسیس نوعی هنر است و نظر نوعی علم است. یعنی عقل عملی چون گفتم به رفتار و عمل مربوط میشه، هنره. نظر علم به معنی شناختن و درک عالم است. دین چشیدن امر نامتناهی است. پس دین در واقع نه از نوع هنره، نه از جنس هنره، نه از جنس علم، از جنس چشیدن هستش. و نکته دیگرش این بود که عمل و نظر هر دو بدون دین ناقصند. یعنی اگر ما امر نامتناهی رو نچشیده باشیم، هم عملمون ناقصه هم نظرمون. حالا چرا این دوتا جمله هم ازش عرض بکنم، بعد بیشتر توضیح میدم. میگفت بدون دین چگونه عمل میتواند فوق حلقه عام قالب‌های متعارف قرار بگیرد؟ یعنی بدون دین عمل تبدیل میشه به همین عرفیات، یعنی عمل ما محدود میشه به همین قالب‌های متعارف، همین چیزی که آقای صفاری میگفتن تبدیل میشه به عادت، یعنی ما داریم به همین عادت هامون عمل میکنیم. و همچنین میگه بدون دین چگونه نظر میتواند چیزی بهتر از یک پیکره عمیق و عبوس باشد؟ یعنی در واقع اگه دین رو به نظر اضافه نکنیم، نظر یک پیکره عبوسه، یک پیکره حالا عمیق هست، دقیق هست، ولی عبوسه. اینجا اشلایرماخر به تعبیری که خودش به کار میبره، دو تا کتاب داره، حالا این کتاب ها متأسفانه شدن به فارسی ترجمه نشدن، حیفم هست که ترجمه نشدن. یکی کتاب درباره دین هست و یکی درباره ایمان مسیحی که این نظریات رو غالبا توی اون دوتا کتاب مطرح کرده. چون میگفت که خواستگاه دین در یک لمحه ایست، حالا لمحه که میگم ترجمه مومنت هست، یعنی در یک لحظه ایست، در یک لمحه ایست که این لمحه هم متفاوت با نظر، هم متفاوت با عمله. در واقع نقدش به کانت این بود که خواستگاه دین رو کانت در لمحه اخلاقی قرار داده. این نهایتا خواستگاه دین برمیگرده به اون درکی که ما از قانون اخلاق داریم، اون درکی که از وجدان داریم، در صورتی که خواستگاه دین یک لمحه متفاوتی داره، یک به اصطلاح آن متفاوتی داره. خب حالا این آن متفاوت رو شلایماخل میگفت که اونجاست که ما یک احساس وابستگی مطلق داریم. این لمحه متفاوت که ببین از نزد جنس فلسفه است و از نزد جنس اخلاق، نزد جنس علمه. وقتی است که ما یک احساس وابستگی مطلق داریم، یعنی احساس میکنیم که تمامی وجودمون وابسته به چیز دیگری است. این احساسی که شلایماخر میگه چیزی شبیه فطرت هست در معارف دینی خودمون. حالا نمیخوام بگم عیناً فطرته، برای که قدری جا بیفته. ببینید شما یادتون هست همیشه تو بحث فطرت من استناد میکنم به این روایت از امام صادق که کسی میگفت که من هیچ درکی از خدا ندارم. بعد امام بهش فرمود که خب شما یا کشتی سوار شدید؟ آیا پیش اومده که کشتی بخواد غرق بشه؟ گفت که آره. گفت اون موقع چه احساسی داشتی؟ اون موقع من احساس میکردم که یک کسی هست که میتونه من نجات بده. این در واقع همون احساس وابستگی مطلقه. اما ببینید این احساس وابستگی مطلق رو ما نمیتوانیم بیانش بکنیم، یعنی اینو به زبان فلسفه نمیشه بیان کرد، به زبان اخلاق نمیشه بیان کرد. این احساس وابستگی مطلق
در اکزیستانسیالیسم یعنی وضعیت‌های مرزی همین.
نه، اینجا در واقع حالا نکته‌ای که میخوام بگم اینه جناب زرین. این شلایماخر میگیم این احساسی که ما به ما دست میده باید بین دو چیز فرق بذاریم. در احساس یکی تجربه این احساسه، یکی اکسپریانس اینه، یکی اکسپرشنشه. یکی تجربه این احساس و یکی تعبیر این احساس. ببینید من یک احساسی دارم، البته این احساس در عبارات ما بیان میشه، در گفتار ما، در هنر ما، نمیدونم در خلاقیت ما، حتی در رفتار ما بیان میشه، ولی اون چیزی که بیان میشه همه احساس ما نیست. این مثال رو میزنه، میگه مثل بروز شادمانی در چهره ما. دیدید که مثلا آدم وقتی که حتی پیش اومده دیگه، شما یه دفعه یه خبری بهتون میرسه یا یه نکته میگن خوشحال میشید، اما جوری هست که نمیتوانید اون رو ابراز نکنید. ولی کسی اگر اونجا من به خصوص به تعبیری میگن اهل فراست باشه، اهل تفرس باشه، یه ذره فراست داشته باشه، میفهمه که شما خوشحال هستید. ولی این چیزی که او میفهمه همه خوشحالی شما نیست. اینی که در چهره ما پدیدار میشه در واقع اکسپرشن هست، ولی اکسپریانس چیز دیگریست. خب حالا نکته یه شلایماخر از این تعبیر اینه که میگه که اون چیزی رو که از دین در اختیار ما قرار گرفته مثل بروز شادمانی در چهره است. یعنی شما وقتی که میاید دینشناسی فلسفی میکنید، دینشناسی تاریخی میکنید، دینشناسی علمی میکنید، اون ظهور و بروزهای دین رو دارید بررسی میکنید، اما سرچشمه دین چیزی فراتر از این هاست. جمله از ویلیام جیمز که نزدیک به همینه بخونم خدمتتون. ببینید ویلیام جیمز میگه که احساس سرچشمه عمیق‌تر دین است. احساس، احساس ترجمه کلمه فیلینگ، نه پرسپشن، حالا نه سنس، حتی فیلینگ فرق میکنه. احساس سرچشمه عمیق‌تر دین است و قواعد فلسفی و کلامی فراورده های فرعی این احساسن و همانند تجربه یک متن به زبان دیگر ترجمه آن احساسن. یعنی همه آن چیزی که ما تحت عنوان متون دینی، مناسک دینی، رسوم دینی، هر چیزی که به دین مربوط میشه داریم، اینها فرعیات دینن از نظر شلایماخر. اینا اصل دین نیستن، سرچشمه عمیق‌تر دین احساسه، که احساس هم عرض کردم به معنی فیلینگه. فیلینگ با پرسپشن یا سنس فرقش اینه که پرسپشن نوعاً ادراک ظاهره، یعنی وقتی که ما با چشممون با گوشمون چیزی رو درک میکنیم، ولی در واقع فیلینگ یک احساس درونی هست، یک درک درونی هست، چون ما پرسپشن رو میتونیم بیان بکنیم. من اون چیزی رو که دیدم میتونم راجع مثلا میتونم بیان بکنم، ولی اگه توجه کنیم من شادیم رو نمیتونم بیان کنم، غمم رو نمیتونم بیان بکنم. این غم، این شادی میتونه در چهره من نمایان بشه، میتونه در گفتار من خودش رو نشون بده، حتی در شعری که من میگم، نمیدونم نوشته‌ای که دارم، اون حالتهای روحی منعکس بشه. ولی اینها رو حالتهای روحی من نیستن، حالتهای روحی من چیزی غیر از اینهاست. خب حالا در واقع شلایر ماخر نکتش این بود که ما اگر این کارو بکنیم، هویت مشخصی برای دین درست کردیم، و وقت دین به یک معنا نقد ناپذیر میشد از نظر شلایر ماخر. چون شما وقتی که میگید که اصل دین احساسه، اصل دین اون حالت درونی ما هستش، همه نقدهایی که به دین وارد میشه، این نقد به اون نمودهای دین هستش. به یک معنا شلایر ماخر میشه گفت که نگاهش آپولوژیتیک هم هست، یعنی مدافعه گرانه هم هست، چون چه یک عالم مسیحی بود، میخواست از مسیحیت دفاع بکنه. منتها ببینید یکی از، یعنی حالا شلایر ماخر رو اگه من بخوام بحثش رو تمام بکنم، بس در واقع به یک معنا میشه کار اصلی خودش رو شلایر ماخر اینجا کرد که نشون داد دین رو ما نمیتوانیم تنزل بدیم به چیز دیگری. یه نکته دیگه ای که بگم، ببینید کسی مثل شلایر ماخر در موقعیتی داره حرف این بحث رو مطرح میکنه که اعتقاد به وحی قابل دفاع نیست. یعنی شلایر ماخر نمیتونست بگه که منشأ مثلا مسیحیت یا دین در وحی آسمانیه. بحث وحی، بحث تجربه پیامبرانه برای کسی مثل شلایر ماخر که یک متفکر مدرنه، موضوعیت پیدا نمی کنه. به یک معنا در واقع شلایر ماخر میخواد در با همون نگاه اومانیستی مدرن دین رو تبیین بکنه. نگاه اومانیستی به این معنا که در تفکر مدرن اصل انسانه، یعنی هرچه هست با انسان شروع میشه. به ما ممکنه از منظر خودمون بگیم که خب ریشه دین آجون اصلا در هیچ کدوم از اینا نیست، وحی آسمانیه، چیزیست که خداوند فرستاده. ولی خب تا اونجا برسیم خیلی کار داریم، یعنی اینکه در واقع بتوانیم ارتباط بین انسان و آسمان برقرار بکنیم. این نکته رو داشته باشید که اتفاقا تو بحثایی که راجع به قربان بعداً برخواهم گشت، این میتونه بهمون کمک بکنه برای توی این تفاوت. منتها یک، حالا به لحاظ همون بحثی که شلایر ماخر داشت، میشه گفت که یکی از نقدهایی که به شلایر ماخر وارده اینه که ایشون این احساس رو احساس همگانی میدونه، یعنی احساس وابستگی مطلق رو یک احساس همگانی میدونه، در صورتی که خب نقد کردن که این احساس همگانی نیست. بسیاری از انسان ها هستن که در تمام زندگیشون ممکنه چنین احساسی نداشته باشن. ولی البته این نقد میشه به این گونه جواب داد که ما یک احساس یعنی این همگانی بودن دو حالت میتونه داشته باشه، یک حالت بالقوه و یک حالت بالفعل. اون چیزی که منظور شلایر ماخر هست همگانی بودن بالقوه این احساسه، نه بالفعل. اما مطلب دیگر که به نظرم نقصان جدی در کار شلایر ماخره، تأکید او بر غیر عقلانی بودن این احساسه. یعنی شلایر ماخر این احساس رو احساس محض میدونه. یعنی در واقع میخواد فقط از دفتر احساس نه، چون ببین اینجا بحث عشق نیست، این نه یک احساسه. و وقت اینجا بحث اینه که از دل احساس ولو این که به عنوان نتیجه فرعی چگونه میشه نظام‌های دینی بیرون آورد، وقتی که ما یک احساسی داشتیم، مثلا ببینید اگر این احساس، حالا کسی به شلای موقع بگه این احساس، احساس حضرت مسیح بوده، احساس وابستگی مسیح بوده، این دیوان و دفتر چگونه از این احساس ساخته شده؟ باید یک بنیادی برای این در اون وجود داشته باشه.
یکی از
اینقدر روی اون جنبه غیر عقلی تأکید میکنه که بعداً ارتباط اون تجربه و تعبیر قطع میشه.
مجبور بوده دیگه، یعنی هر کاری میکرده مجبور بوده، چون باید خودی بازسازی کنه که این صحش کانتی هست، نمیگه چیزی بیرون از اون، یه جایی اتفاق میفته که عقلش دسترسی نداره. و حالا من بیشتر میفهمم چرا دیکتای مثلا اینقدر روش انسان شناسی مثلا فلسفی رو دنبال میکنه، یعنی باید یه بنیان درست کنه که بگه اینجا دیگه عقل راه نداره، اینجا ما روشن این رفتار این آدم نمیشه باش عقل میتوزیم.
منتها در واقع این که ما، یعنی این یه جور میشه گفت تیغ دو دمه کار شلای مخیم، از یک طرف عقل دین رو نقد ناپذیر میکرد، اما همون مقدار که نقد ناپذیر میکرد فهم ناپذیر هم میکرد، یعنی دیگه دین جنبه معرفتیش رو از دست میداد. یکی از متفکرانی که به نظرم یعنی خیلی این رو پروژه شلر ماخر رو پرورده تر کرد و به نوعی اشکالاتش رو برطرف کرد و قابل قبول تر ساخت، رودولف اوتو هست. اینجا عرض بکنم که در واقع اصلا بحث قداست شناسی قربان متأثر از اوتو هست که حالا عرض خواهم کرد، که ولی اجمالا در نظر داشته باشید که چگونه تحت تأثیر اوتوس اصلا مفهوم قداست رو که در جهان امروز مطرح میکنه، این اولین بار از طریق اوتو در جهان ما مطرح شد. ببینید اوتو خب همونطور که میدونید یک کتاب مهم داره و خیلی تأثیرگذار بوده این کتاب اوتو، تحت عنوان فکرت امر قدسی، ایدیا آف ده هولی، که ایده امر قدسی یا فکرت امر قدسی، منتها عنوان فرعیش خیلی گویاست. عنوان فرعی کتاب این هست که پژوهشی درباره وجهه غیر عقلانی الوهیت و نسبت آن با وجهه عقلانی. یعنی کل این کتاب بحثش درباره این دوتا وجه عقلانی و غیر عقلانی هستش. ببین واژه قداست که به کار میبره معمولا ترجمه کلماتی مثل هولینس، سکردنس یا واژه لاتین مثلا سانکتوس، سانکتوس یا سانکتیتی انگلیسی که به معنی قداست هست. خب ایشون این توضیح رو میده که واژه قداست، همونطور که در کانت هم اشاره کردم، واژه قداست معمولا یک معنای اخلاقی محض داره. یعنی وقتی که میگیم کسی مقدس هست، این مقدس بودن به معنی خیر و نیک بودن هست. برای اینکه با این فاصله بگیره اصطلاح دیگری رو اوتو مطرح میکنه، اصطلاح نومینوس هست. نومینوس رو اتفاقا خودشم میگه که از نومن گرفتم، از نومن همون ذات فی نفسه. نومینوس اگه بخوام ترجمهش بکنیم، خیلی سخت ترجمهش به فارسی، در واقع باید گفت مثلا این چیزی مثل مینووی، معمولا مینووی ترجمه کردن. ایشون میگه که ما منشأ دین، خواستگاه دین یک امر مینویست یا یک امر حالا مقدسه، یک امر قدسیست. ببینید این وضع امر مینوی یا قدسی که میگه به خاطر این هست که میگه در خواستگاه دین ما با دو تا مؤلفه با مواجه هستیم. یک مؤلفه عقلانی است، یک مؤلفه به اصطلاح رشنال هست، یک مؤلفه نان رشنال. اینجا در واقع داره اون مشکل شلرماخر رو برطرف میکنه. مؤلفه رشنال که میگیم این هست که به هر حال دین یک وجه مفهومی داره، یعنی ما وقتی که به خدا فکر میکنیم مثلا اون رو در قالب وجود، در قالب علم، در قالب قدرت اینها تصور کردیم، پس این وجه عقلی داره. اما همه دین این وجه عقلیش نیست، یک وجه غیر عقلی یا فرا عقلی داره. البته تأکید میکنه که دین عقل ستیز نیست، یعنی ضد عقل نیست، خلاف عقل نیست، ولی فراتر از عقله، ورای طور عقل هست. به این معنا که در واقع ما وقتی که درک دینی داریم، این درک مؤلفه های عقلی داره، میتوانم در یعنی ذاتن، چون شلایرماخر میگفت ذاتن مؤلفه های عقلی نداره، میگفت اون چیزی که تحت عنوان عقل داریم محصولات فرعیشه، نمودشه، ظهور و بروزشه. ولی این جایشون میگه که نه، در واقع در خود ذات دین عقل هست، ولی همه ذات دین عقل نیست. این که گفتم نسبت وجه عقلانی و غیر عقلانی است. بنابراین در کار تفهیم دین هم جالبه که اوتو میگه که ما نمیتوانیم دین را به مردم بیاموزیم، یعنی این احساس دینی، این درک دینی رو نمیتوان به مردم آموخت، بلکه میشه این رو در اونها برانگیخت. ببینید ما میشیم برانگیزیم این درک رو در اونها برانگیزیم، نه اینکه به اونها بیاموزیم. به وقتی که میگیم بیاموزیم، یک امر عقلی محض رو میشه آموخت دیگه، چون فرض بر اینه که یک عقلانیت مشترکی هست و ما در قالب اون عقلانیت مفاهیم رو بیان میکنیم و دیگران هم میفهمن. یک جور در واقع بله تذکر، تنبه دادن. البته نگاه افلاطونی نداره، چون نگاه افلاطونی این هست که من میخواستم بگم تنبه ولی دیدم دقیق نیست، یا تذکر، چون فرض بر اینه که ما یه درکی افراد از اون دارن قبلا و اون میشه یه نگاه افلاطون. اینو نمیخواد بگه، این داره همین خود ساحت روانی رو تحلیل میکنه. تو روان ما یک چنین درکی از دین وجود داره، منتها این درک چیزی نیست که ما افراد رو بخوان بهشون حتی یادآوری بکنیم، بلکه باید برانگیخته بشه. چون ببینید یادآوری و تنبه دادن در مورد چیزیست که از جنس علم، از جنس معرفت، و این گفت که لزوماً از جنس معرفت نیست، یعنی یک جنبه غیر عقلانی داره. ولی البته ما این افراد رو برمی‌انگیزیم، به اصطلاح این رو تحریکشون میکنیم، ولی ممکنه بعضی هم برانگیخته نشه. دقیقاً بله. آره، همین خود این روانشناسی دین. آره. منتها خب شما توجه بکنید وقتی که میگیم روانشناسی دین، اینجا منظور از اون روانی روان تجربی نیست که بگیم مثلا جاش کدوم قسمت ذهن ما مثلا این کارو میکنه، کدوم قسمت، چون اینجا در واقع خود روان به عنوان یک ساحت مجرد در نظر گرفته شده، یک جور در واقع انسان به عنوان یک موجود معنوی. یعنی اگر بخوام بگیم که مثلا انسانی که شلایرماخر و یا اوتو ازش حرف میزنن چه نوع حیوانیه، نمیگه حیوان ناطق، میگه حیوان معنوی، میگه حیوان تجربه‌گر. یعنی مثلا ارسطو میگفت حیوان ناطق، چون وقتی که میگفت حیوان ناطق یعنی نهایت اوج انسان نطقه دیگه، تعقله، و هر چیزی رو که درک میکنه در قالب تعقل درک میکنه. ولی این میگه در واقع یک انسان تجربه‌گر، یک انسان دارای احساس، منتها احساس به همون معنایی که عرض کردم. یعنی به هم خود میگه که اونو برانگیزیم، ببینه میگه که در اونها براشون اثبات کنیم بشون، میگه این رو در اونها برانگیزیم. بله، در واقع اینم هست که به دنبال اثبات کردن یا اقناع کردن نیست. اتفاقا یکی از ویژگی هایی که تو خود کربن هم شما میبینید این هست، یعنی فرضش بر اینه که یک چنین انسانی هست و این انسان رو باید به خودش توجه بده، برانگیزه نسبت به اون چیزی که هست. ولی اون پروژه هایی که مثلا فرضون تو فلسفه داره که ما اول اصلا بیایم اثبات کنیم که انسان اینجور موجودی هست نیستش، داره نفس، داره بدن، اون اصلا اینجا مطرح نمیشه.
استاد من یه اثبات میتونم مقایسه کنم مثلا با عقل فعالی که ولی در ذهن چیز نیست، بیرون از افراد،
به یک معنا بله، یعنی میشه گفت که این رو درونی کردن، یعنی
عقل فعال ابن رشدی
مثلا. یه جور مثلا گفت شبیه عقل فعال ابن رشدی، منتها با این تفاوت که در اونجا یک نوع ارتباط وحیانی همچنان مفروضه، ولی اینجا ارتباط وحیانی مفروض نیست، چون گفتم این توجه بکنید که از منظر اومانیستی داره نگاه میکنه، یعنی اینجا اصل انسانه و حتی انسان در ارتباط با غیب در نظر گرفته نمیشه، اون ارتباط با غیب انگار هنوز خیلی راه داریم تا بهش برسیم. چون داره میدونی در مقابل کی داره بحث میکنه؟ در مقابل کسانی که 100% ملحد بودن و حتی دفاعشون هم مثلا شده دفاع کانت که دین رو برگردونده به اخلاق، و حالا داره از اونجا جلو میاد، خیلی راه داره تا برسه به بحثه.
اگر شده ما خیلی داره بحث روانشناسی رو اینجا مطرح میکنه و به این معنا قول شما چه چیزی جدیدی میتونه اوتو بهش اضافه کنه؟
خب اوتو یکی عنصر عقلانی رو اضافه میکنه.
چجوری؟
به این معنا که در واقع حالا چون
نیازی عقلانی نیست که، یعنی در واقع شما یه نیل روانی دارید، این توجیه عقلانی هم نداره. خب
نه ببینید، در واقع این احساسی که ما داریم، این درکی که ما از یک، حالا البته اصلاح میکنیم رو، چون میگم احساس وابستگی مطلق، اوتو میگه احساس مخلوقیت، این احساس مخلوقیت که ما داریم تو خود این احساس درک عقلی مفروضه، یعنی این یک اون مقداریش رو که ما به بیان میاریم این در ذات خود اون احساسه، نه اینکه به اصطلاح محصول فردی اون احساس باشه، این مقدار جزء خود ذات اون احساسه.
آموزش نمیشه بهش داد که تو چگونه آموزش عصبانی میشه، بلکه با یه هر با یه کارایی میشه اون برانگیز که عصبانی میشه. میشه به این صورت گفت که ذاتاً در وجود انسان،
ببینید حالا اگه بخوام به نوعی با همون اصطلاحاتی که گفتم عرض بکنم، ببینید مثلا ما یک حالا یه لمحه عقلی داریم که حاصلش میشه دین و میشه فلسفه و علم و اینها، یعنی اونجا شما اصلا با انسان چجوری صاحب علم شده، صاحب فلسفه شده، به هر حال در ذات انسان یک قابلیتی هست برای فهمیدن و نتیجهش هم شده فلسفه، و یک لمحه اخلاقی هم که گفتیم کانت این رو نشون میداد که در واقع در ذات ما، در سرشت ما یک لمحه اخلاقی وجود داره، یک درکی هست که ما از قانون اخلاق داریم، نوعا به همین تنزل داده بودن دیگه. وقتی میگوتیم که خب پس این یه چیزی هم داریم ما تو زندگیمون به نام دین، یعنی بشر که همش علم و فلسفه نبوده، علم و فلسفه و اخلاق نبوده، دین هم بوده. قبل میگفتیم در کسایی مثل کانت و دیگران برمیگردوندن به همون، میگفتن خب نه این همون اخلاقه، این هم اخلاقه، و چون جنسش اخلاقه بنابراین ما با اخلاق اون رو میسنجیم. یکی میگفت که نه این همون فلسفه است، پس ما با فلسفه میسنجیم، و اتفاقا الان هم همین کار رو ما میکنیم با دین دیگه، اگه توجه بود همین الان هم این کار رو میکنیم، میگیم خب آقا مثلا بیاییم ببینیم که نظام های فکری و عقلی ما تایید میکنن مثلا اون چیزی رو که ما در دین داریم. یه نمونه بارزش که بخوام عرض بکنم، مثلا بحث گناه هستش. این گناه یک امر دینیه، گناه یه مفهوم دینیه. امروز نوعا ما گناه رو با اخلاق میسنجیم، بعد میبینیم که خیلی از گناهان اینا اخلاق درمونشون حداقل اینه که ساکته. یعنی بسیاری از این گناهانی که ما خیلی هم قبیح هست، جدا آدم نمیتونه اسمش هم بیاره، وقتی که مثلا با اخلاق کانتی میسنجی میبینیم که خب نه این هیچ مشکلی نداره، حتی جایز مباح، مثلا ممکنه که یه جاهایی هم لازم هم باشه. مثلا خب اگر شما دین رو به اخلاق تنزل دادید، راجع به گناه دیگه باید کاملا تسلیم اخلاق باشید. اگر مثلا همین بحث عبادت کردن، همین نسبت حقوقی که خداوند نسبت به انسان میگیم داره، خب اینا اصلا تو اخلاق قرار نمیگیره دیگه، بسیاری از اینها وجه اخلاقی ندارن. فقط بحث عملیمون نیست، نظری هم همینطوره. یعنی مثلا ما ممکنه که خب خیلی فرض کنید اعتقادایی در مورد غیب عالم داریم که اینها رو امروز تحت عنوان اخلاق باور، که ممکنه اینها رو بخوایم با منطق اخلاق باور بسنجیم، مثلا باور داشتن به اینا غیر اخلاقیه. اتفاقا یکی از متفکران بود به نام ویلیام کلیفورد، مقاله‌ای داره که اونجا میگه که این اعتقاداتی که ما به دین داریم اینا همه غیر اخلاقی هن. یعنی آدمی که اهل اخلاق باشه چنین اعتقاداتی نخواهد داشت. آره، یعنی اینجا که یعنی این که میگیم اخلاق بر دین مقدمه، اگر به نظرم ببینید، ما به نظرم میاد که حالا اون بحث دین و اخلاق قبلا هم داشتیم، ولی ما درک اولیه‌مون از دین اخلاقیه. یعنی من خودم نظرم اینه که درک اولیه‌مون از دین اخلاقیه، ولی همه دین رو نمیشه به اخلاق تنزل داد، همه دین رو نمیشه به فلسفه تنزل داد. چون ببینید در واقع اگر ما دین رو به فلسفه تنزل بدیم، واجب الوجود موجودی نیست که شایسته پرستش باشه. شما اصلا کسی بگه من عاشق واجب الوجودم، من واجب الوجود عشق می‌ورزم، من اصلا در محضر او گریه می‌کنم، شما با یک مفهوم خیلی خشک و خشن طرف هستید. با اینکه مثلا یک خدایی که مثلا ما بگیم از رگ گردن به اون نزدیک‌تره، یه خدایی که اول از همه اون صدای ما رو میشنوه، خب این یه چیزهایی هست توی دین که نمیشه اون به فلسفه یا به اخلاق تنزل داد. اتفاقا اگر دقت کنید اصلا قربان کارش همینه، یعنی داره روی یکی جنبه هایی دست میذاره که اینها رو نمیشه با فهم فلسفی کاملا هماهنگ کرد. اما ببینید نه این که اینم توجه بکنید، وقتی که میگیم اینها عقلانی نیستن، نه این که ضد عقلن، عقل ستیزن، خلاف عقلن. کاری که اوتو میخواست بکنه این بود که میخواست بگه که نه اینها ورای طور عقلن. و شما کل عرفای ما اصلا همین رو میگفتن دیگه، همیشه اینجور بیمان که خب عرفا ضد فلسفه بودن، نه ضد فلسفه نبودن، در به یک معنا ضدیتشون با فلسفه اونجا بود که فلسفه پا رو از گلیم خودش فراتر میگذاشت. اوتو هم دقیقا همین رو میخواد بگه، شلایر ماخر اوتو. بله، منتها با این تفاوت که
در واقع اوتو خدا رو از رشنالیتی بیرون میکنه، میبره توی یه دیزایر، ولی یه دیزایر مقدم، یعنی در واقع ما یه میلی به پرستش داریم که اون میل توجیهگر رفتار دینی ماست، که حالا بعد میشه گفت که نه، حالا این میل خیلی دلیلی نیست که در اون دیگه، ولی اون وقتی که خدا رو از رشنالیسم یعنی از اینجا جارون کنیم، اینجا چی نیست، در واقع جایی که عقلانیت حاکمه، در روشن هر چی بله.
که اتفاقا همین میخوام عرض بکنم، یعنی اگه فرصت داشته باشم اون بحث اوتو رو جمع بکنم، فکر کنم اون مؤلفه های این تجربه رو که بیان میکنه خیلی روشنگره، لااقل اجمالا عرض میکنم. ببینید پس این بعد عقلانی رو ذاتیه اون تجربه میدونه اولا، و دیگر این که شلای ماخه میگه که این مفهوم ببسید اوتو، این مفهوم وابستگی مطلق که شلای ماخه مطرح کرد قابل نقده، از دو جهت رو قابل نقد میدونه. یکی این که احساس وابستگی مطلق فرقش با احساس وابستگی های دیگر چیه؟ خب ما یه وابستگی مطلق داریم، یه وابستگی نسبی. وقتی که ما میگیم که ما به خداوند وابستگی مطلق داریم، البته به زن و فرزند هم، به عوامل این دنیوی هم وابستگی داریم، منتها وابستگی نسبی. ایشون میگه که شلای ماخر نسبت ما با خدا رو در قالب یک نسبت علی و معلولی مطرح میکنه، و او وقت تفاوت این وابستگی به خدا با وابستگی به غیر خدا تفاوت به شدت و ضعف میشه. یعنی هر دو جنسشون یکیه، شدت و ضعف داره، یکی مطلق یکی نسبی. در صورتی که ایشون میگه که این وابستگی به اصطلاح نوعش منحصر به فرده، اینها تفاوت ماهوی دارن، یعنی اصلا جنسش این نیست. پس این وابستگی از نوع وابستگی که ما به چیزهای دیگه داریم نیست، این اصلا وابستگی متفاوتی. سوال عرض خواهم کرد به چه معنا متفاوتی.
دوست دارم
اینجا ببینید، خیلی ما رو دور میکنه جناب ستوده، اجازه بدید که آره ببینید. پس یه نقدش اینه، نقد دیگرش هم اینه که خود این احساس وابستگی که شلایر ماخر گفته یک نوع احساس حقارت توش وجود داره، یعنی انگار که مثلا ما نسبت به خداوند موجودات حقیری هستیم. این با ذل و خاری همراهه. خود ایشون احساس مخلوقیت رو به جاش میذاره، میگه اون احساسی که ما داریم احساس مخلوقیته، یعنی کریچر، حالا ترجمه کلمه کریچر فیلینگ هستش. ما نسبت به خداوند احساس مخلوقیت داریم. وقتی که احساس مخلوقیت داشتن یک احساس منحصره، یعنی دیگه نسبت به هیچ موجودی ما نمیتوانیم این احساس رو داشته باشیم. ما میتونیم به موجودات دیگر احساس وابستگی بکنیم، ولی احساس مخلوقیت فقط نسبت به خداوند داریم. بنابراین اون تجربه ما یک تجربه بی نظیره. و نکته دیگری هم که در واقع اون نقد رو که اصلاح میکنه این هست که این وابستگی، و اگه احساس مخلوقیت بگیم دیگه وابستگی نباشه، بنابراین ما، حالا من اگه بخوام توضیح بدم مقصودشو، باید بین دو تا اصطلاح فرق بذاریم. میگه اصطلاح بندگی و یک اصطلاح بردگی. به ما وقتی که میگیم وابستگی مطلق، این بیشتر بردگی رو تداعی میکنه، ولی در احساس مخلوقیت بندگی تداعی میشه. به ما وقتی هم که خودمون میگیم بنده خدا هستیم، عبد هستیم، بازم به اصطلاحات دینی خودم اگه بخوام بیان کنم، ببینید مفهوم خشوع ازش استنباط میشه. ببینید خشوع با خضوع فرق میکنه، با تحقیر فرق میکنه. یعنی ما وقتی مثلا میگیم نماز خاشعانه در مقابل خداوند برگزار کرد، نه اینکه اونجا خودش رو به صورت یک برده در مقابل خدا قرار داد، این نسبت یک نسبت دو طرفه است. درسته که ما خشوع داریم، ولی خودمون رو هیچ اینجوری نیست که خودمون هیچ بدانیم، یا حتی به تعبیری که اوتو به کار میبره این که مثلا بگیم که او غنی مطلقه و ما فقیر مطلقیم. بله، یعنی این فقر رو اگر هم باشه، حالا باز هم من، یعنی به همون معنایی که پیامبر بود الفقر و فخری، یعنی این عین دارایی ماست، عین همه اون چیزیست که ما داریم. بنابراین منظورش از این احساس مخلوقیت یک نوع ارتباط با او هست و شاید بهترین تعبیر ازش اینه که بگیم که ارتباط خاشعانه است. مطمئن میگه که این احساس مخلوقیت سه تا احساس رو در دل خودش داره که اینها در واقع میشه گفت چهارتاشونه که کنار هم قرار بدیم میشه همون درک امر قدسی. یکی احساس هیبت، یعنی ما در مقابل او ببینید احساس اینه که با یک راز مهیب مواجه هستی. بازم هیبت ببینید با ترس فرق میکنه، با خوف فرق میکنه، خشیت میشه. حالا بله به تعبیر دینی مثلا این هیبتی رو که میبینیم خشیت معنا میکنه. یکی به هیبت که البته این هیبت در مقابل قدرت اوست، ما یه در مقابل قدرت او، یعنی این رو میدونیم که اون یک، یعنی اون جنبه عقلیش هم بازم توجه بکنید که یعنی ما این مقدار میفهمیم که این موجود یک موجود مقتدره، یک موجود قادر هست. منتها ببینید وقتی که میگیم موجود قادر هست، این یه وقت ممکنه احساس ترس در کسی ایجاد بکنه که اون این تجربه احساس مخلوقیت نیست. گاهی مثلا دیدی که انسان ها اینجوری هستن، ولی نه، حقیقت تجربه دینی اینه که ما با یک راز مهیب مواجه شدیم. گاهی تجربه مثلا میخواستم تشبیه بکنن در واقع مثل وقتی که ما در مقابل یک دره عمیق سرسبز قرار میگیریم. ما وقتی که در ببینید ممکنه از بالا به یه دره نگاه بکنیم، این دره ترسی در ما برمی انگیزه، ولی این ترس یا اون حالت، حالت وحشت نیست، شگفت انگیزه، سحاره و همراه با یک نوع ترس هم هست دیگه. پس یکی از ویژگی هاش هیبت انگیزی اینه که ما با یک راز مهیب مواجه شدیم. اما به اصطلاح حالت دیگری که به ما دست میده عظمته، یعنی ما اون رو یک امر عظیم میدونیم. این امر، این احساس دوم در مقابل غنای او برانگیخته میشه، در مقابل وفور او، به تعبیر دیگر در مقابل پری او، یعنی احساس میکنیم که همه چیز در او هست، سمده به قول شما، بی نیازه. در مقابل استغناء او ما این احساس عظمت رو داریم. و البته احساس سوم احساس شوق یا احساس طلب هست. این احساس شوق یا طلب در مقابل زیبایی اوست، جمال اوست، یعنی ما اون رو فقط یک موجود مقتدر یا یک موجود غنی نمی بینیم، یک موجود زیبا هم می بینیم و که ما میشه دوستش داشت. یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم در مقابلش کرنش میکنیم و اینجاست که در واقع ما در مقابلش بردگی نمیکنیم، چون بردگی به خاطر ترس از کسیه، به خاطر قدرت کسیه، به خاطر امکانات کسیه. ولی ما وقتی که در مقابل زیبایی کسی تعظیم میکنیم، این بردگی نیست، این بندگیست در مقابل زیبایی. خب وقت بحث اوتو اینه که ما وقتی که با این احساس مخلوقیت در مقابل او قرار میگیریم، این احساس مخلوقیت سرشار از وجوه غیر عقلیه. حالا شما مثلا اون هیبت رو بیا به زبان عقل بیان کن، اون عظمت رو، اون شوق رو، اون عشق رو بیا به زبان فلسفه بیان کن، به زبان اخلاق بیان کن.
شبانی آدم چیزی بود، ولی این میشه گفت
اصلا میبینید میشه گفت که این بحث روی کرده روانشناسی دین یکی از مواد اصلی بحثش این تجربه های دینیه، یعنی اینا رو از خودشون نمیگرد. یه نکته بگم که در واقع فرقش با بحث فطرتی که ما داریم، حالا اجمالا عرض بکنم، ببینید نگاه این فیلسوفان به تجربه دینی فقط پیشینی نیست، به تعبیر فلسفی فقط پیشینی نیست، یعنی اپریوری نیست که یه بحث فلسفی مذهبی، بلکه پسینی هم هست. یعنی تجربه های دینی رو مثل همین تجربه ای که میفرمایید، مثلا تجربه موسی و شبان کلبه، خب حالا هنوزم واقعی نیست، یه تمثیله که مولانا آورده، ولی تجربه های واقعی افراد رو تحلیل کردن، بررسی کردن، و شما اگر نگاه کنید در واقع پر است از این نوع عبارات که تجربه های عینیه و نشون میده که اصلا بشر، نه اینکه ما ادعا کنیم که در روان بشر چنین چیزی هست، بلکه این وقوع هم پیدا کرده. همین گزارش ها رو که ما بررسی میکنیم اینو نشون میده. من ختم میکنم فقط اینجا، اتفاقا ایشون استناد میکنه حالا برای تایید این حرفش به عبارتی از حضرت ابراهیم در عهد عتیق، در سفر پیدایش. در اونجا حضرت ابراهیم وقتی که شفاعت میخواست بکنه از قوم صدوم که خداوند میخواست هلاکشون بکنه، خب داره در همون سفر پیدایش یک بحث شفاعت ابراهیم از قوم صدوم هستش. اونجا وقتی که با خدا سخن میگه این آیه رو نقل میکنه از ابراهیم که اینک من که خاک و خاکسترم، اینک من که خاک و خاکسترم، دلیری میکنم که با خداوند خیش سخن بگویم. ببینید اون خاکساری اون هست، ولی در مقابل در مقامی هست که میگه من اینقدرم دلیر هستم که با تو حرف میزنم و شفاعت یه قوم دیگر رو میکنم. من حالا اگر فرصت بکنم، حالا امروز فکر کنم تمام شده وقتمون، آره نه خب همون فرصتی هم برای سوالات معمولا باقی میذاشتیم. من اشارا جلسه آینده سعی میکنم که حالا این رویکرد رو بیشتر بکاوم و بعدش رویکرد جامعه شناسی خیلی در کربن چیز نیست، یعنی فکر میکنم خیلی حضور نداره اون رویکرد، و بعدش رویکرد پدیدار شناسی رو که با تفصیل بیشتر خواهم گفت. ولی به نظرم میاد تأثیر به خصوص این شخصیت هایی رو که اصطلاحاً به عنوان نظریه پرداز تجربه دینی یا روانشناسی دین در نظر گرفته میشن، نباید در بحث کربن ازش غافل باشیم. و چون ایشون درسته که میگه رویکرد من پدیدار شناسیه، ولی اگه توجه بکنی یک قسمت عمدش اصلا تحلیل خود این وجوه غیر عقلانی دین هستش، و اینکه به دنبال اینه که دینی غیر از اخلاق و غیر از فلسفه رو به ما معرفی کنه. و این اینجاست که عرض کردم تحت تأثیر کسانی مثل شلایر ماخر و اوتو هست و تو کتاباش هم نام میبره و به نوعی با تایید به بحثاشون مینگره، و حالا خواهم گفت که کجاها باشون زاویه پیدا میکنه. خواهش
میکنم.
ببینید بحث این دیگه میشه گفت که پروژه شون این نبوده که ما چگونه، یعنی چون در واقع اینجا بحث ورود به مطالعه دین، نه ترویج دین. وقتی این روی که فای دین پژوهی میگه چگونه دین رو مطالعه بکنی، ولی البته فکر میکنم با خصوص کسی مثل شلایر ماخر، چون چیزم بوده دیگه، بخشی از کاراش اصلا موعظه هاش هستن، یعنی علال قاعده خودش هم با این شیوه کارش دنبال میکرده. بله جمعش
اخلاق، یعنی همه دین اخلاق است.
بله
مثلا اینا با هم دیگه چون در
به نظرم میاد که اخلاق کف دینه، یعنی البته اگه اخلاق نباشه دیگه دین هم نیست، ولی همه یه دین نمیتونه باشه، چون ببین اخلاق یه چیزیه که
جوهره.
آره بله، یعنی
آره دین به ظاهره.
بله یعنی چون ببینید دین انسانها رو در سطوح مختلف مورد خطاب قرار میده، ولی جالبه ما تو اخلاق اصلا درجه بندی نداریم، یعنی مثلا شما نمیتونید بگید خب مخاطب این بخش از اخلاق مثلا بله اینجا خواستن، یعنی وقتی که میگیم اخلاقی رفتار بکنن همه باید رفتار بکنن، ولی مثلا توی دین ورزی دیدید که مثلا خب به هر حال عبادت افراد فرق میکنه، عبادت پیامبران با انسانهای دیگه فرق میکنه، عرفا با دیگران فرق میکنه. به نظرم میاد که اون تأکیدهایی که شده برای اینه که البته حداقل دین میشه همون اخلاق که همه باید ازش برخوردار باشن.
چیزی که عرفا میگفتش که حداقل در حقیقت اخلاقی دستورای دینیه، میگفتیم چرا؟ میگفت مثلا در رابطه با روابط خانواده و یا احترام فرض کنید به فرزند و پدر اینها، این دستگاه دینی که اینها اومده معیارها چارچوبا رو مشخص کرده، اگر عشق بیاد دوستی بیاد و اخلاق بیاد قرار بگیره از این بالاتره، مثلا اگر دین زن و شوهر گفته پس هم باید مثلا این روابط رو داشته باشن، اگر اخلاق بیاد قرار بگیره و مهر و دوستی
آره اونجا البته منظورشون از دین بیشتر فقه و قانونه دیگه. آره یعنی مثلا اینکه بله شما مثلا باید فرض کنید طبق مسائل فقهی اگه آدم بخواد با هم دیگه زندگی بکنه، آره یعنی یه حد اقلیه دیگه، یعنی مثلا شما مثلا نفقه خانم رو میدی، خانم هم مثلا میتونه نهایتا فرضاً نه میتونه یه حد اقلی از چیز، بعد مثلا اگه بچه شما رو بخواد شیر بده باید پول بگیره از شما، یه پول اضافه بگیره. آره اونجاست که میگن اگر ما بخوایم با فقه و قانون زندگی کنیم نمیشه و اخلاق بله، منتها اینجا دوباره خود دین با اخلاق این حالت رو، یا میشه گفت که اون جنبه معنوی دین که بازم ما اگه بخوایم با اخلاق زندگی بکنیم خیلی خشک میشه. ببین مثلا فرض کنید که ما به لحاظ اخلاق، خب خود اخلاق به ما و اخلاق دستوری برای ایثار نداره، یعنی شما همین که حقوق افراد رو رعایت بکنید به وظیفتون عمل بکنید اخلاقی عمل کردید، که بله نمیتونه، اما شما مثلا ببینید وقتی که چیزی تحت عنوان ایثار دارید، یعنی چیزی که وظیفتون نیست، چیزی که کسی حقی ازتون نداره ولی ایثار میکنید، این رو توی اخلاق اصطلاح بهشون میگن، تو فلسفه اخلاق میگن که اعمال فراتر از ندای تکلیف. این اعمال فراتر از ندای تکلیف یه جوری در واقع میشه گفت که اون ابعاد دینی ما هستن، یا مثلا شما توی جامعه که هستید ممکنه هیچ سلوکی هم نکنید، هیچ تلاشی هم نکنید برای تعالی شخصیت خودتون، از لحاظ اخلاقی کسی شما رو مذمت نمی کنه، ولی به لحاظ دین که نگاه میکنیم میبینیم که نه، دین فقط نیومده که شما یک آدم معمولی باشید، دین اتفاقا از همه ما میخواد که آدم های فراتر از حد معمول باشید، ولی اخلاقش فقط از ما نمیخواد.
ما یه حقیقت داریم، یک واقعیت داریم و یک برداشت ما از واقعیت، ما برداشت ما از واقعیت رو درست میشه بزنیم یا فنومن یا به صلاح بریم بگیم پدیدارشناسی. حالا منظور شما از پدیدارشناسی
حالا بیشتر توضیح خواهم داد، رسیدیم بیشتر توضیح میدم، ولی منظورم از پدیدارشناسی اینه که ما دین رو اونگونه که هست بررسی بکنیم، بدون اینکه به دنبال علت یابی باشیم که چرا اینجوری شده، از کجا گرفته شده، یا اینکه کسانی که این رو گفتن انگیزه شون چیه. یعنی مثلا به عنوان مثال ممکنه ما یه سری اعتقادات دینی داشته باشیم، بعد بریم بگیم بررسی کنیم بگیم آقا آدمایی که اصلا این اعتقاد رو مطرح کردن انگیزهشون این بود که توی مقطعی میخواستن مردم رو مثلا گمراه بکنن یا میخواستن مردم رو از فلان بحث سیاسی منصرف بکنن. به عنوان مثال فرض کنید ما یکی از بحثایی که در تاریخ مثلا تفکر دینی خودمون داریم همین بحثی که قرآن حادثه یا قدیمه. خب یک کسی اگه پدیدارشناسی نگاه کنه، پدیدارشناسانه نگاه بکنه، میخواد ببینه که آیا این چیزی که در عالم اسلام اتفاق افتاده شقوقش جوانب مختلفش اینا چی بوده. ولی دیدید که کسی که نگاه مثلا غیر پدیدارشناسانه داره معمولا اینو میگه، میگه آقا این دعوایی بود که دولت عباسی را انداخت برای اینکه مردم از سیاست‌های اونها متوجه سیاست‌های اونها نشن، یا مثلا فرض این دعوا رو راه انداخت که مردم متوجه ائمه نشن. خب اگه اینجوری نگاه کنیم پس اون کل اون بحث هوا میشه دیگه. یعنی ما اصلا بحث حدوث و قدم قرآن رو به عنوان یک پدیداری که در عالم اسلام اتفاق افتاده بررسی نمی کنیم. ولی وقتی که نگاهمون پدیدارشناسانه محض بود، صرف نظر از اینکه اصلا انگیزه اینا چی بوده، برای چی این بحث رو مطرح کردن، میایم بررسی می‌کنیم وای این چیز بحثی که جو چیزی از دلش در اومد یا در نیومد، این حالا اصلا با اون انگیزه مطرح شده. ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بله اینا خیلی از بحث‌های سازنده و تأسیسی در جهان اسلام از این اتفاق افتاده. یا مثلا یک چیز دیگری تو پدیدارشناسی دین معمولا خیلی از این روایات هست که ما مثلا نگاه میکنیم میگیم که آقا اینا اصلا جز اسرائیلیات هست، مثلا چیزایی هم که یهودی ها وارد اسلام کردن. خب اگر مثلا نگاه کلامی داشته باشیم میگیم خب این اسرائیلیات رو کنار بذاریم، ولی وقتی نگاه پدیدارشناسانه داریم میگیم که آقا ما کاری نداریم که حالا گیرم که اصلا اسرائیلیات باشه، ولی اینها در جهان اسلام اینجوری خوانده شدن، این تأثیرات رو داشتن، این مقدار الهام بخش بودن و این رو میخواییم نشون بدیم. منظورم از پدیدارشناسی در واقع، حالا بعداً بیشتر خواهم گفت ولی اجمالاً بگم، یعنی نگاه بیطرفانه و بیغرضانه داشتنه. نه این چون ممکنه شما چیزی رو که میشناسید حقیقت نباشه ولی هست، یعنی مثلا ممکنه واقعا اینه که اون کسی که میگه اسرائیلیات اسرائیلیات باشه ولی
خلا تاریخی باید نگاه
کرده. اینجا ببین آقای دکتر، بحث فرا تاریخ هم دیگه مطرح نیست تو پدیدارشناسی عامش. حالا یه نمونه بگم، اتفاقا من نگاه میکردم همین کتاب فکرت امر قدسی رو، دیدم که مثلا هر جایی که اوتور راجع به مسیحیت سخن میگه مترجم هم وظیفه خودش میدونه توضیح بده، میگه که ببین این خلاف رویکرد پدیدارشناسی خودش داره حرف میزنه، چون پدیدارشناسی یعنی بیطرف باشه، یه جایی مثلا برتری مسیحیت رو میگه. خب اینجا پدیدارشناسی یعنی که شما اگر راجع به اسلام حرف میزنید، راجع به مسیحیت حرف میزنید، ولو این که ممکنه در حق واقع اسلام حق باشه و مسیحیت باطل باشه، اما شما فقط بگید که اسلام چیه، مسیحیت چیه، منظور اینه. آره اونجا شما بحث در واقع در پدیدارشناسی بحث حق و باطل رو اصطلاحا میگن اپوخه میکنید، داخل پرانتز قرار میدید. آره حالا ممکنه که مثلا ما شما آیه ستوده روی اصطلاح با هم اختلاف نظر، حالا شما اسمشو بذارید حقیقت شناسی، ولی
یه مثلا مرز قم داره، یه مثلا مرز قم نداره، میگه ما این قم داره بخوری، اون کسی که مرز قم داره پدیدارشناسی داره حرف میزنه، میگه آقا نظر من اینکه سم به خطرناک، اون یکی میگه آقا نظر من اینکه سم به خطرناک نیست، اون مرز قم نداره. پدیدارشناسی نظر بندی مشخص شد، یعنی نظر هر کس نسبت به یک مورد، نظر هر کس
نه اون پدیدارش اون به نظرم یه جور مثلا میشه نسبیت گرایی، پیدارشناسی این نیست. حالا اگر انشالله فرصت بکنم خب علاقل من منظورم رو توضیح میدم که
من بود که شما فرمودین که یه جور درمای کرونا تلاش میکنه که تو باقی خانگی بمونه یا اونو بازسازی کنه. به نظرم این ادعا عجیبیه، یعنی در واقع مسئله اینه که اگر ما همینجور پایبند باشیم به همین بازی که الان ترسیم کردن، میخوام اینو بگم که بگم تا کجا میتونه ماجرا بشه، همینجور پایبند باشیم به ماجرا، ببینید حتی اگر مثلا در جایگاه اتوب ماجرا کنیم، و وقتی آدم خیلی مهم این وسط هست که به نظرم بسیار تعیین کننده است، اونم دیفکاید، در واقع این میل به امر قدسی با این توصیفی که اوتو داره مطرح میکنه اون وقت کالچرال میشه، یعنی خیلی طبیعیه که این میل به امر قدسی مثلا تو قدس شما تبدیل بشه به یه نظام، مثلا فرض کنید خداپرستی مثلا مشخصی که اونم رواست تو بین هندوها یه جوریه بشه در بین مثلا اعراب یه جوری دیگه.
خب خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید جناب صفاری. اصلا کربن میخواد این پروژه رو نجات بده، یعنی مثلا هدف کربن هم همینه که میخواد کاری کنه که اون اتفاقی که براش افتاده، چون اون جملهش رو که من قبلا گفتم که میگه که اصلا در واقع میگه فکر میکنم در واقع هرمنوتیک سخن میگه، میگه هرمنوتیک با دیلتای در بالتاق اصالت تاریخ گم شد، میخواد یعنی نذاره تو اون باطلاقه وارد بشه که تبدیل بشه به تاریخ، تبدیل بشه به فرهنگ. ولی این هست که مثلا برای کربن کسانی مثل لوتر و لوتری ها که اینا هم مثلا شلایرماخر و اوتو هم لوتری هن دیگه، اینا همه در واقع تو اون سنت الهیات آلمانی لوتر قرار میگیرن، لوتر و لوتری ها و یه تعبیری که تحت عنوان اهل معنای پروتستان ازش یاد میکنه، ایشون معتقده که اینها درست رفته بودن ولی از یک مقطعی این منحرف شد. چون ببینید مثلا در خود شلایرماخر و اوتو بحث فرهنگی نیست، بحث تاریخ نیست، ولی خب کربن به یک معنا میخواد اون پروژه رو نجاتش بده.
منظورم اینه که اگه بازی کانت کربن وقت بخواد این ماجرا رو بازسازی کنه مجبوره، یعنی به نظرم اگر به این معنا بخواد کانت همچنان بازی خودش رو بازسازی کنه بویا مجبوره یه آدم مثل دیلتای هستش برداشت، راه نجات دیگه این نیست، مگر اینکه او همجور که همش اشاره میکنه یه پلی بزنه به یه نگاه افلاطونی که من میگم این چجوری این ارتباط برقرار میشه.
به نظرم آره، یعنی در واقع حل کردم بازی کانتیست، ولی خب ایشون تماما کانتی نیست کربن، ولی خب داره با ادبیاتی حرف میزنه از جای شروع میکنه که طرفش فهمیده بشه دیگه، یعنی در واقع داره برای یک در متن یک سنتی حرف میزنه و اون سنت هم در واقع این سنت، یعنی اگه بخوام تو بگیم تو سنت دینی غرب بیشتر از همه تو کدوم قرار میگیره، تو این قسمت قرار میگیره. و در مورد به خصوص عرض کردم که لوتر و این شخصیت ها خب معتقده که اینها راه رو به درست اومده بودن، وقتی که میگه درست اومده بودن اینا رو که مطالبه اینا خودشون کانتی هن. یعنی اینا در واقع تو همون بازی کانت قرار دارن، ولی منم معتقدم که خب کربن وقت مؤلفه های دیگری رو اضافه میکنه که بحث رو از اینا فراتر میبره
و دست میذاره که بتونه از این بازی بیاد.
به نظر من یکی از چیزهایی که ایشون یعنی به نوعی میشه گفت خیلی متفاوتش میکنه همین تأکیدش بر وحی و پدیدار کتابه، یعنی سعی میکنه که اون نگاه اومانیستی رو تغییر بده، یعنی اصالت انسان اینقدر برای کربن دیگه پررنگ نیست و جهان رو منحصر در انسان نمیبینه.
آخه این کاری که نمیبینید اگه بازی رو بعد از کانتی رو بازمانه این چرکش رو بگنم رو کفر میتوسی کانتی اتفاق افتاد، یعنی اون گویا چاره نداره بگنید که از این لحظه اومانیستی شروع کنه و بازی خودش رو بازسازی کنه به لحظه اینکه بتونه دوباره از ملکوت صحبت کنه، یعنی از بالا که شروع نکرده نبرم.
آره.
بالا شروع میکرده اصلا گفته من کانتی نیستم میرم بیرون، اصلا من طرفدار افلاطونم. بعد ما دیگه ولی وقتی شما بازی رو از کانتی رو کنی، یعنی میپذیر لحظه اول بازی رو، وقت باید بتونی یه مؤلف های اضافه کنی که این چرخش کنی.
خب ببینید، در واقع میشه گفت که همون کاری که شلای واقع و اوتو میکنن که در کنار لمحه اخلاقی کانت یک لمحه به اصطلاح دینی رو وارد میکنن، کوربن هم یک لمحه وحیانی رو وارد میکنه. یعنی ببینید، در اون چیزی که در کوربن متفاوت با اینها هستش اینه که در واقع کسی با من سخن میگه. در شلایر ماخر و اوتو سخن گفتن نیست، کسی با من سخن نمیگه، ولی اون همه تأکیدش بر عقل فعال به معنی برای اینه که یه لمحه دیگری رو هم وارد بکنه. و البته خب این هم تحکمی وارد نمیکنه، میگه آقا شما که دارید تجربه دینی رو بازخوانی میکنید، شما که به این تا گزارش تجربه دینی دارید نگاه میکنید، به متون مقدس نگاه میکنید، خب اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، دقیق‌تر نگاه کنیم، اون لمحه وحیانی هم وجود داره. اینو فکر میکنم حالا یه تعاملی شما بکنید جناب سفاری. من هم فکر میکنم جلسات بعد بیشتر مثلا فرصت داشته باشم با مقدمات بیشتری عرض بکنم که امیدوارم به یه نتیجه برسیم. خب خسته نباشید. متشکرم.
اینا رو
می‌تونید در چارت‌ها بذارید. شما نگاه می‌کنید. بله. خواهش می‌کنم.